در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام ما بر شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی سلامت. برنامه زنده سپهر دانش رو از این لحظه تا ساعت 23 به شما تقدیم میکنیم. سپهر دانش، کاریست از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت و به بررسی موضوعات روز پزشکی از نگاه تخصصی می‌پردازد. پشتوانه این برنامه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور هستند. مرتضی میلانی تهیه کننده، مهدی قسمتی صدا بردار، حمید فروزنده هماهنگی و مرجان قندی آیتم ساز این برنامه هستند و من هم حسین سامی مشاور و کارشناس مجری این برنامه که افتخار همراهی با شما رو دارم. این برنامه برای همه شنوندگان رادیو پخش میشه، اما دانش آموختگان و دوستداران دانش پزشکی از اون بهره بیشتری خواهند برد. شماره پیامک برنامه ما 30102 است. از این طریق با ما در ارتباط باشید و به پرسش برنامه پاسخ بدید و پرسش های خودتون رو هم برای ما بفرستید. در آغاز بخش های مختلف این برنامه رو به شما معرفی میکنیم. طراح پرسش امشب برنامه ما استاد عالی‌قدر جناب آقای دکتر سعید ایزدی، متخصص طب سالمندان جریاتریکس، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هستند. گفتگوی محوری برنامه امشب ما در مورد نقش ورزش در افراد سالمند هست و در این باره با سرکار خانم دکتر عزیزه فرزین مهر، متخصص اسپورت مدیسن، طب ورزشی به گفتگو خواهیم نشست. و کنکاش امشب رو هم سرکار خانم دکتر سارا پرویز، متخصص رادیولوژی و تصویربرداری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در مورد تصویربرداری موسول و اسکلتال گفتن که در بخش کنکاش اون رو خواهیم شنید. خب بریم از این 55 دقیقه پیش رو حد اکثر بهره رو ببریم. همونطور که به اطلاعتون رسوندم، طراح پرسش امشب برنامه ما استاد گرامی جناب آقای دکتر سعید ایزدی، متخصص طب سالمندان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هستند. از استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت خدمت جناب آقای دکتر ایزدی سلام عرض می‌کنم و شب خیر میگم.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
آقای دکتر خیلی خیلی ممنون هستیم که دعوت ما رو پذیرفتید و طراح پرسش برنامه ما شدید و همگی منتظر هستیم تا اون رو بشنویم.
موردی که مطرح میشه در مورد یک خانم 70 ساله هستن با سابقه استوپروز و شکستگی دیستال رادیوس در 6 ماه قبل. ایشون وزن 60 کیلوگرم رو دارن. برای مشاوره پیش پزشک مراجعه میکنن، میگن با توجه به بیماری که دارم در مورد فعالیت ورزشی که میخوام شروع کنم یک مشاوره به من بدید. 4 تا گزینه داریم. کدومی که این گزینه ها گزینه صحیح میتونه باشه؟ گزینه 1، ترکیبی از ورزش های قدرتی، تعادلی و هوازی رو بهشون پیشنهاد میکنیم. گزینه 2، استفاده از استخر و ورزش های آبی رو پیشنهاد میکنیم. گزینه 3، برای شروع میتونیم بهشون پیشنهاد دادیم که دوچرخ سواری رو شروع بکنن. و گزینه 4، این که با توجه به وضعیتی که دارن هر نوع فعالیت فیزیکی رو میتونن برای شروع انتخاب بکنن و ارجحیت خاصی در مورد ورزش انتخابی وجود نداره.
بله خیلی خیلی ممنون هستیم جناب آقای دکتر ایزدی. با اجازتون من پرسش شما رو دوباره خواهم خوند. مجدداً در ساعت 22:50 دقیقه با شما تماس خواهیم گرفت که توضیحات و پاسخ درست رو از شما بشنویم. خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، پرسش آقای دکتر ایزدی رو شنیدید. دکتر ایزدی متخصص طب سالمندان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هستند. بیمار امشب ما خانمی هستن 70 ساله که سابقه استوپوروسیس هم داره و اتفاقا شکستگی دیستال رادیوس در 6 ماه قبل داره. وزن او حدود 60 کیلوه و او برای مشاوره در مورد انتخاب نوع فعالیت ورزشی به پزشک مراجعه میکنه. به نظر شما بهترین پیشنهاد برای او کدام یک از 4 گزینه است که نام برده میشه؟ گزینه اول، ترکیبی از ورزش‌های قدرتی، تعادلی و ایروبیک. گزینه دوم، استفاده از ورزش‌های آبی و استفاده از استخر. گزینه سوم، برای شروع دوچرخه سواری رو به او پیشنهاد می‌کنیم. و آخرین گزینه، هر گونه فعالیت فیزیکی در شروع برای این خانم مناسب. لطفاً پاسخهای درست خودتون رو به سامانگی پیامکی 30102 بفرستید و خواهش میکنم که هر گونه توضیح اضافه ای رو که مناسب میدونید در کنار پاسخ پیشنهادی برای ما بفرستید. نقش ورزش در سلامتی ما انکارناپذیره. در هر گروه سنی که هستیم ورزش برای ما ضروریه و البته نوع، شیوه و چگونگی فعالیت ورزشی در هر سن و یا احتمالاً بیماری‌های همراه ممکنه که تغییراتی بکنه. به نظر نمی‌رسه که انسان بیماری داشته باشه که توش ورزش به طور کلی قدغن باشه. شاید لازم باشه ورزش با شرایط سنی و شرایط جسمی و احیاناً بیماری‌های همراه تطابق داده بشه تا ببینیم چگونه ورزش کنیم که سلامتیمون هرچی بیشتر تضمین بشه. امشب میخواییم در مورد نقش ورزش در افراد سالمند صحبت کنیم و این افتخار رو داریم که سرکار خانم دکتر عزیزه فرزیمهر دعوت ما رو پذیرفتن تا انشالله ارتباط تلفنی ما هم با ایشون برقرار بشه. استاد متخصص طب ورزشی اسپورت مدیسن هستن و ما در این ارتباط با ایشون به گفتگو خواهیم نشست. خب ارتباط تلفنی ما هم با سرکار خانم دکتر عزیزه فرزیمهر متخصص اسپورت مدیسن طب ورزشی برقرار شده. از استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت خدمت سرکار خانم دکتر فرزیمهر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر می‌گم.
درود بر شما و شبتون بخیر آقای دکتر سامی. من هم خدمت شما و همه همکاران سلام عرض می‌کنم.
خانم دکتر خیلی خیلی ممنون هستیم که دعوت ما رو پذیرفتید در این ساعت پایانی شب، زمان مطالعه و استراحت این افتخار رو دادید که با شما به گفتگو بنشینیم. ما امشب میخوایم در مورد موضوع ورزش و افراد سالمند صحبت بکنیم و اینکه اصولا چگونه فعالیت ورزشی میتونه در سلامتشون تأثیر گذار باشه. سنمون که بالا میره از جهات مختلف تغییراتی میکنیم، اسکلت ما، عضلات، استخوان‌ها، دستگاه قلب و عروق و دستگاه تنفس بالاخص دچار تغییراتی میشه و این باعث میشه که موبیلیتی و تحرک ما تا اندازه زیادی تحت تأثیر قرار بگیره. وقتی که در حرکت محدود میشیم مشکلات ما مثل یک چرخه معیوب تشدید میشه و وضعیت ما رو بدتر خواهد کرد و نهایتاً این که ارتباطات اجتماعی هم خود به خود محدود میشه و اینکه از قبل این کم تحرکی ممکنه دچار عوارضی بشیم که کاملا مخاطره‌آمیز بشه. برای مثال شکستگی استخوان‌های بلند به ویژه در ستون فقرات و اطراف مفصل ران. امشب میخوایم در مورد نقش ورزش از نگاه اسپورت مدیسن در افراد سالمند صحبت بکنیم. من رشته کلام رو به دست شما میدم با طرح این پرسش که اصولا افراد سالمند چگونه و چه مدت در روز باید فعالیت ورزشی داشته باشد؟
بله حتما. بر اساس اطلاعاتی که سازمان بهداشت جهانی هر سال ارائه میکنه میبینیم که افزایش جمعیت سالمندان رو داریم، طوری که گفته شده تا سال 2050 حدود 2 میلیارد نفر ما سالمند خواهیم داشت و خیلی مهمه که سالمندی رو به سلامتی پی کنیم و بتونیم رو پاهای خودمون باشیم. بهترین کار اینه که از قبل از زمانی که به سالمندی برسیم ما ورزش رو داشته باشیم، فعالیت بدنی رو داشته باشیم، توده استخوانی خوب و توده عضلانی مناسب داشته باشیم. ولی این به این معنا نیست که افرادی که متاسفانه تا زمان سالمندی بی تحرک بودن الان نمیتونن از فعالیت‌های ورزشی و عملکردی بهره ببرن. مطالعات نشون میده که حتی فعالیت‌های بسیار اندک میتونه باعث افزایش سلامت قلبی عروقیشون بشه، افزایش توده‌های عضلانی، کاهش خطر سقوط و افتادن و به تب شکستگی‌های استخوانی رو به همراه خواهد داشت و حتی نشون داده شده فعالیت‌های ورزشی با افزایش جریان خون هایپوکامپ می‌تونه شیوع دماس و آلزایمر رو هم کمتر کنه و خیلی از موارد این چنینی از فعالیت‌ها تأثیرشون رو نشون دادن روی بیماری‌های مختلف.
بله.
اگر بخوایم که به صورت یک اصل کلی، یک قانونی که هم IHA و هم امریکن آکادمی اسپورت مدیسین مطرح میکنه، میگن که برای سالمندی بهتره که ترکیبی از ورزش‌های هوازی، قدرتی، انعطاف پذیری و تعادلی رو تو برنامه هفتگیشون بگنجونن، طوری که مثلا 150 دقیقه در هفته حتما ورزش هوازی با شدت متوسط داشته باشن، 2 الی 3 روز ورزش های مقاومتی، هم اندام فوقانی، هم اندام تحتانی و هم عضلات مرکزی تنه رو انجام بدن، 5 روز در هفته ورزش های کششی انجام بدن و ورزش های تعادلی هم 3 تا 5 روز در هفته. ولی بهترین کار و بهترین توصیه هایی که بر اساس RCT ها انجام میشه این هست که برای هر فرد بر اساس توانش، بر اساس بیماری هایی که داره، نسخه مخصوص خود فرد رو ما بنویسیم. مثلا فردی شاید نتونه 150 دقیقه بره، اشکال نداره، حتی مطالعات نشون داده شده که 5 دقیقه تا 10 دقیقه پیاده روی میتونه باعث افزایش توده عضلانی و افزایش قدرت استخوانی بشه، حتی سیستم قلبی عروقیشون رو تنظیم بکنه. ولی اینها باید به تدریج و آهسته شدتشون، مدتش، فرکانسش رو ببرن بالاتر و بهتره که حتما این برای هر فرد شخصی سازی بشه بر اساس مشکلاتی که دارن. اگر سوالی داریم بفرمایید، اگر نداریم من بحث سیستم قلبی عروقی توی سالمندان رو چه ورزشای توصیه میشه رو مطرح کنم.
خب خانم دکتر، من اول از همه میخوام برم سراغ موسکولو اسکلتال، چون بحثیه که خودم خیلی بهش علاقه مندم. اولا که به عنوان یک پرسش، آیا تراکم استخوان با بالا رفتن سن به طور طبیعی کاهش پیدا میکنه؟
بله.
خب با توجه به این فرض، خیلی از افراد هستن که ترجیح میدن از داروهای مختلف استفاده کنن و این داروها به نوعی روی تراکم استخوان اینها تأثیر بذاره. ما که ندیدیم که اینها از منحنی نرمالشون به طور طبیعی خیلی بالاتر برن، چون اگه بنا باشه که همه چیز خیلی خوب پیش بره، قاعدتا باید روی اون منحنی کاهش تراکم استخوان خود به خود و طبیعتا بیان و نسبت به دوره 20 تا 30 سالگیشون که اوج تراکم استخوانشون هست، حتما کاهش تراکم در افراد سالمند به وجود میاد. این رو میخواستم بدونم که برای جلوگیری از کاهش بیرویه تراکم استخوان در افراد، چنانچه بیماری زمینه نداشته باشند و داروی خاصی هم استفاده نکنند، چگونه فعالیت‌هایی رو از نقطه نظر اسپورت مدیسن شما براشون پیشنهاد میکنید؟
همونطور که خودتون هم میدونید، بهترین زمان حفظ توده استخوانی و افزایش تراکم استخوانی تا زمان 20 الی 25 سال هست. یعنی ما همیشه باید سعی کنیم بچه ها رو در زمان کودکی، نوجوانی و جوانیشون تشویق کنیم به انجام ورزش های هوازی و ورزش هایی که همراه با پرش هست که بیشترین تراکم استخوانی رو حفظ بکنن، چون مثل یک بانکیه که سرمایه گذاری میکنن و با افزایش سن به تدریج این کاسته میشه. ولی در زمان سالمندی هم انجام ورزش ها نشون داده شده که میتونه تراکم استخوان رو تا درجات بسیار اندکی بالا ببره. حفظ کردن رو کاملا مطالعات ثابت کردن، ولی بالا بردن تراکم استخوانی به تنهایی مقدور نیست مگر اینکه همراه با داروهایی که تحت نظر پزشک باشه. اما چه ورزش هایی؟ هر ورزشی نمیتونه این کار رو انجام بده. توصیه میشه که اول بررسی بکنیم، ببینیم که این فرد آیا اختلال بینایی دارد ندارد، آیا اختلال تعادل داره یا نه، همه این مشکلات بررسی بشه و ورزش هایی که توصیه میشه حتما ترکیبی از ورزش های فانکشنال هوازی و مقاومتی باشه. حتی توصیه میکنن که چند تا پرش ببر، یا مثلا پیاده روی که میکنن حتما چند دقیقه شدت ورزش رو ببرن به شدت بالاتر و حالت یک دوی آرام یا حتی یک دوی با سرعت متوسط رو داشته باشن. این باعث افزایش تراکم استخوان تا درجاتی میشه. پرش ها اگر فرد مشکلات مفصلی نداره و یا اختلال تعادل نداره، باز تاثیر بسیار مثبتی توی افزایش تراکم استخوان داشته در سنین بالاتر. اما میگم افزایش بالا، فکر نکنید که مثلا 30-40%، در حد 10-20% که این هم بسیار ارزشمند هست، کمک کننده است. اما یک سری از ورزش ها هم هستن که باید اجتناب بشه تو فردی سالمندی که پوکی استخوان داره، چون ما از مشکلی که تو سالمندی که مبتلا به استئوپوروز هست، شکستگی های استخوانی مثلا تو مهره ها یا لگن میترسیم که جوش خوردنشون هم معمولا طول میکشه. حرکت های ورزشی که کنترل نشده باشه، چرخش های تنه با شدت بالا و باز با سرعت بالا، باز باعث میشه که فشار زیادی رو مهره های کمری و لگن وارد بشه و خود همین میتونه عاملی برای شکستگی بشه. حتی افرادی که پوکی استخوان خیلی شدیدی دارن، توصیه میکنن که دراز نشستی که زمان مدرسه همه یاد گرفتن یا به اصطلاح این رو دراز نشستن انجام ندن، دراز نشستشون حتما به صورت تعدیل شده باشه، یعنی در حدی که فقط سر و شونه بلند میشه، عضلات کور بدن یعنی عضلات شکمی و فیلای کمر منقبض میشه و بعد میخوابن. پس بهتره اگر فردی مبتلا به استئوپوروز هست، حتما یک معاینه قبل از شروع فعالیت ورزشی رو داشته باشه، نسخه مخصوص خودش ارائه بشه. اما اگر میخواد فقط پیشگیری از عوارض استئوپوروز رو داشته باشه و تراکم استخوانی رو ببره بالا، میتونن فعالیت هوازی 5 روز هفته، 3 روز فعالیت مقاومتی و ورزش های تعادلی و پرش های کنترل شده رو تو برنامه روزانه شون بگنجونن.
خب این هم خیلی خوب. بین واکینگ، رانینگ، جاگینگ، جامپینگ کدام رو پیشنهاد میکنید خانم دکتر؟ البته میدونیم که این کاملا ایندیویدوالایزد هست و بستگی داره به فرد، ولی به نظر شما تاثیر کدامی که میتونه بیشتر باشه؟ آیا به یک فرد سالمند پیشنهاد میکنیم که طناب بزنه اگر بتونه و مفاصلش اجازه بده؟
بله کاملا باید ایندیویدوالایز بشه، یعنی بر اساس توانش. اگر در نظر یه فردی هست که مشکل ندارد و تمام این کانتراندیکیشن ها رو ما رد کردیم، مطالعات نشون میده که تاثیر جاگینگ و رانینگ بیشتر از واکینگ ساده است، یعنی حرکت های ایروبیکی که همراه با پرش هستن، یک استرینی به استخوان ها وارد میکنه و این تاثیر برای افزایش تحکم استخوان بیشتری دارن.
بله خب خانم دکتر بریم
مثلا به بحث مثلا توی ما به اکثر سالمندانی که مبتلا به آرتروز هستن توصیه میکنیم برن استخر را برن، برای آرتروزشون بسیار خوب هست و دخشی توی درمان استئوپوروز نداره، چون وزن مناسبی که ما نیاز داریم و اون استرینی که لازم هست به مفاصل و عضلات وارد بشه وارد نمیشه.
ولی نقشی هم در بهبود آرتروز نداره، چون طبیعتا راه رفتن در آب به فرآیند یک مفصل تخریب شده هیچ تأثیر خاصی نخواهد کرد.
تأثیری که داره برای افزایش قدرت عضلانی میده، همزمان فشاری که به مفصل وارد میشه کاسته میشه، در نتیجه با افزایش قدرت عضلانی میتونن هم وزنشون هم وزن کم شه به خاطر اینکه فعالیت هوازی انجام دادن و همچون فعالیت راه رفتنشون تو آب بوده فشاری به مفصل وارد نیومده، ولی عضل قوی تر شده میتونه به تدریج دردهای اونها رو کمتر کنه، ولی مفصل همونطور که شما فرمودین تخریبش بهتر نمیشه.
بله. خب در مورد توده عضلانی، با بالا رفتن سن توده عضلانی مخطط هم طبیعتاً حجمش کم و کمتر میشه، باید طبیعتاً از یه قاعده پیروی کنه، همونطور که کاهش تراکم استخوان هم بر اساس قواعدی اتفاق میفته. این دومین موضوع هست، به خصوص در اختلالات تعادلی، ضعف عضلانی در کنار مفاصلی که دیجیدی دارن و دردناک هستن، عضلاتی که ضعیف شدن تعادل رو و نقش تعادل رو خیلی خیلی کم خواهند کرد و احتمال بی تعادلی یا اختلال در تعادل زمین خوردن و صدمات ناشی از شکستگی ها هم زیاد میکنه. برای بهتر شدن توده عضلانی چگونه فعالیت های پیشنهاد میشه و آیا شما استفاده از مکمل های ورزشی رو در افراد سالمند توصیه میکنید؟
سارکوپنی خب یک پدیده‌ای که با افزایش سن اتفاق میفته. حتی اخیرا مطالعه‌ای رو میخوندم نوشته بود که مهمترین تعیین کننده یه فاکتور سلامت در سالمندی نه کلسترول مناسب، نه قند مناسب، هیچ کدوم از اینا نیست، بلکه سرعت قدم زدن فرد که نشوندنده طول عمر و سلامتی اون فرد مسن یا میان سال هست که کاملا وابسته به سلامتی و توده عضلانی مناسب داره. یعنی هر چقدر شما عضلات قوی تری داشته باشه سرعت قدم زدن بهتر هست و این نشوندنده خیلی مهمی برای طول عمر فرد و سلامتی کلی بدن اون هست. وقتی سن میره بالا این کم کم شه، ولی مطالعات نشون میده که با انجام ورزش های فانکشنال و قدرتی که حتما هم پایین تنه و هم عضلات کور رو باید در نظر بگیرید. خیلی وقتا میبینید که فرد سالمند شاید خوب راه میره ولی از صندلی بلند شدنش بسیار سخته، چون عضلات کور مناسب و قوی نداره. با قوی کردن این میتونن این توده عضلانیشون رو قوی تر بکنن، در نتیجه افتادن ها کمتر میشه، شکستگی کمتر میشه و نیازمند بودن به کمک اطرافیان هم کمتر میشه. یعنی یک سالمند مستقل و سالمی میشه و کاملا عضلات ما امکان تطابق با ورزش و افزایش قدرت و حتی کند شدن سرعت سارکوپنی رو هم دارن. در مورد مکمل ها عوامل خیلی زیادی دخیل هست، چون افراد سالمند داروهای مختلف استفاده میکنن ممکنه با اونها تداخل ایجاد بکنه و توصیه نمیشه، حتی این بعد بررسی شه. حتی توی ورزشکارهای حرفه‌ای توصیه که خود IOC داره اینه که تمام پروتئین، کربوهیدرات و مکمل های لازم مثل ویتامین ها، انواع ویتامین ها و انواع آنتی اکسیدان ها رو سعی بکنن از تغذیه سالم به دست بیارن. اگر در کنار تغذیه سالم باز دیدیم نیاز هست، اون موقع ما مکمل ها رو توصیه میکنیم. توی افراد سالمند هم باز اولین توجه باید تغذیه سالم فرد باشه که کاملا کربوهیدرات و پروتئین و چربی به مقدار لازم داشته باشه، میکرونیتریانت ها حتما توی رژیمشون باشه، ولی کلسیوم و ویتامین دی حتما توصیه میشه که مصرف بکنن. بقیه مکمل های ورزشی رو شاید باید ایندیویدوالایز بکنیم ببینیم آیا واقعا نیاز هست یا نه. مثلا من اگه بخوام براشون پروتئین بدم، چون اینا درجاتی از کاهش عملکرد کلیه رو دارن، ممکنه این بار اضافی نیتراتی که بهشون وارد میشه اختلال کلیه ایجاد کنه. پس اولین قدم اصلاح تغذیه فرد هست، بعدا بر اساس این اگه دیدیم که رشد عضل مناسب نیست یا کند هست، شاید به صورت موقت نیاز به تجویز مکمل ها تحت نظر پزشک باشه.
خب تغذیه خوب، منابع غذایی خوب و در دسترس میخواد، امیدواریم که این در دسترس سالمندان باشه. دندونهای خوب میخواد که این غذا رو بجوند، که امیدوار هستیم که هزینه های کارای دندان پزشکی هم در حدی باشه که سالمندان بتونن اون رو پرداخت بکنن. و نکته آخر، خیلی خیلی وقتها پیش میاد که به یکی بیماری توصیه میکنیم که برای افزایش کارای اندام تحتانی و بالا بردن ظرفیت راه رفتن از یک عصا استفاده کنیم و معمولا سالمندان بسیار بسیار مقاوم هستن نسبت به این موضوع و